رو میکنه. این فاجعه ایست که ما امروز باش روبرو هستیم. ما باید امروز دنیای مدرن رو که بشر توجیه نیست، اطلاعات فرامان داره، هرچی بخوای بشر امروز اطلاعات داره، متراکم اطلاعات بی حد از جوان گرفته تا پیر، اما حیرانی و بی جهت بودن، اصلا نمیدونه کدوم طرف بره. شما الان مهمترین کتاب‌های فلسفی و حکمی امروز رو که از مغرب زمین نوشته میشه برای زندگی انسان، من تکنیک رو قبول دارم، تکنیک پیشرفته است، علوم پیشرفته است، فیزیک پیشرفته است، شیمی پیشرفته است، این حرف ندارم، پیش میره، روز به روزم با سرعت داره پیش. اما برای زندگی انسان خلاصه گیری کن و جهت یابی کن، ببینم اینا جهت یابی میکنن یا فردوسی. فردوسی هزار سال پیش سروده اشعار، بیش از هزار سال، و مطالبی رو گفته که از 3000 سال 4000 از چندین هزار سال پیشه. بیاین حکمت فردوسی رو از این کتاب استخراج کنیم با حکمتی که از عرفان‌های قلابی و فلسفه‌های بی جهت امروز استخراج میشه، مقایسه کنیم ببینیم برای انسان کدوم عمیق‌تره، کدوم عقلانی‌تره. یه کسی بیاد ای کاش وقت داشتیم کاری میکردیم، یه مقایسه بین حکمت فردوسی و حکمت دنیای امروز، فیلسوفان امروز که برای انسان در واقع قبا میدوزند و نقشه میکشند، ببینیم این انسانی تره یا اون حرف امروزی انسانی تره.
دکارت را چنین گفت بوذر جمیر، دکارت را چنین گفت بوذر جمیر، که تا می خرامد بکامد سپر، همیشه هوا خواه هدرویش و باش، ندر قید آسا یه شخیش و باش، ره نیک مردا نازادگیر، ره نیک مردا نازادگیر، چه ایستاده ای دست ده افتادگیر، مبادا بکس کی نورزد دلت، ملرزان دلی تا نلرزد دلت، بپوش و بنوش و ببخش و بده، قلیله کمی و رپیری بنه، مبادا که در ده ردیری ستی، مصیبت بود پی ریونیستی.
آرش امجدی، محقق و پژوهشگر ارجمند، که به همکاریش در تحقیق و تدوین این مجموعه مفتخریم، به سنت برنامه‌های مازی از حماسه و حماسه سرایی و از مشخصه و خصایص بارز حماسه ها میگوید که بعد از درنگی کوتاه این بخش را با هم میشنویم.
در ماجرای فریدون و فرزندانش سلم و تور و ایرج در شاهنامه، فریدون چهره‌ای بسیار تأمل برانگیز داره. او شاهی پیروز و برقرار کننده داده، اما نمیتونه فرزندان خودش رو از افتادن در ورطه تباهی باز بداره. این ناتوانی از فریدون شخصیتی انسانی تر میسازه. شاهنامه با این تصویر به ما یادآور میشه که حتی بزرگترین شاهان هم بر همه ابعاد هستی مسلط نیستن. قلمرو قدرت سیاسی تا جایی امتداد داره، اما دل آدمیان سرزمینیه که فرمان شاهان در اون همیشه نافذ نیست. از این منظر غمنامه فریدون هم کم از غمنامه ایرج نداره. پدری که جهان رو از چنگ اژدهای بیداد رهانده، اما از درمان زهر حسد در خانه خودش ناتوان مانده. داستان سلم و تور و ایرج همچنین نشان میده که در شاهنامه شر همیشه با چهره ای غریب و هیولایی پدیدار نمیشه. گاه شر در سیمای آشنای برادر جلوه میکنه. این نکته به روایت فردوسی عمقی انسانی و تکان دهنده میبخشه، زیرا مخاطب به این نتیجه میرسه که بزرگترین تهدیدها لزوماً از بیرون نمیان. گاه آنچه جهانی رو به آشوب میکشانه شکافی است درون خانواده، درون پیوندهای نخستین عاطفه و اعتماد، و همین جاست که شاهنامه از یک منظومه صرفاً رزمی فراتر میره و به کتاب شناخت روان و تاریخ انسان بدل میشه. از طرف دیگه این داستان، داستان فریدون و پسرانش، یکی از نخستین نمونه های درخشان پیوند تقدیر و انتخاب در شاهنامه است. سلم و تور ناگزیر نبودند که به قتل برادرشون ایرج تن بدن. اونها انتخاب کردند، اما همین انتخاب در دل طرحی بزرگتر قرار میگیره و به زنجیره ای از پیامدهای تاریخی دامن میزنه. این همون منطق پیچیده حماسه است. انسان آزاده، اما آزادی او در خلاء و در فضا رخ نمیده. هر انتخابی در شبکه ای از نیروهای اخلاقی، تاریخی و کیهانی معنا پیدا میکنه. از این رو حماسه نه جبر مطلق رو میپذیره و نه آزادی مطلق رو. عظمت حماسه در همین تنش دائمی میان جبر و آزادیه. اگه بخوایم جان این روایت رو در یک عبارت خلاصه کنیم، شاید بتوان گفت داستان ایرج مرثیه ایست برای بیگناهی در جهانی که هنوز بر مدار قدرت می گردد. اما این مرثیه در عین تلخی سرشار از امید نیز هست، زیرا شاهنامه هرگز خون به ناحق ریخته را بی پاسخ نمی گذارد. مرگ ایرج پایان نیست، آغاز یک حافظه است، آغاز کینی که بعدها در چهره منوچهر و در تداوم تاریخ و حافظه جمعی آیندگان به جستجوی داد و عدالت برمیخیزه. و شاید همین ویژگیه که شاهنامه رو تا این اندازه بزرگ میکنه. فردوسی از دل یک داستان خانوادگی قانونی بزرگ از هستی رو استخراج میکنه، این که جهان همزمان میدان عشق و حسد، داد و بیداد، معصومیت و خشونت است و انسان درست در همین میانه هویت خودش رو میسازه. ایرج با آن که کشته میشه از میان نمیره، زیرا آن که در جانب راستی و مهر ایستاده، هرچند تنش فرو میفته، نام و معناش در زمان و در طول تاریخ باقی میمانه و در افق آینده به تصویر کشیده میشه. در افق همین آینده است که نامی تازه آرام آرام پدیدار میشه، نامی که حامل خون ایرج و حافظه آن کین نخستینه، منوچهر. او تنها وارث تبار نیست، وارث یک معناست، معنای این که در شاهنامه بعضی مرگها پایان زندگی یک تن نیستن، آغاز بیداری یک تاریخن، و این گونه داستان ایرج با همه تلخیش در نقطه پایان نمی ایسته، در نقطه انتظار می ایسته، انتظار روزی که داد و عدالت هرچند دیر از راه برسه و حافظه خون به زبان داوری سخن بگه، و درست از این زمان به بعد حماسه های پهلوانی آغاز میشن، جنگ های ایران و توران، نبردهایی که دیگه نه فقط بر سر مرزهای خاکی که بر سر مرزهای معنا و دادخواهی شکل میگیرن. اینجاست که اون کین خانوادگی به یک سرنوشت محتوم ملی بدل میشه و جغرافیای شاهنامه رو به دو پاره ناهمساز تقسیم میکنه. از این پس دیگه با یک دشمنی گذرا روبرو نیستیم، بلکه با شکافی تاریخی مواجهیم که رفته رفته در جان دو سرزمین ریشه میدوانه. ایران و توران از اینجا به بعد تنها دو نام بر دو سوی یک نقشه نیستن، دو قطب یک کشاکش دیرپا هستن، یکی در جستجوی بازگرداندن داد ایران و دیگری در امتداد آن زخمی که هرگز به تمامی التیام نمیابد، توران. بدینسان کین ایرج از سطح یک خونخواهی شخصی فراتر میره و به نیروی بدل میشه که استخوانبندی بخش بزرگی از روایت شاهنامه رو پدید میاره. خونی که در ایوان فریدون ریخته شد آتشی رو برافروخت که شعله‌هاش تا قرنها از البرز تا جیهون زبانه کشید و نسل‌های پیاپی پهلوانان رو به میدان کارزار فرا خواند. از این پس هر زخمی که بر تنی می نشینه و هر تیغی که از نیام برمیاد تنینی از همان فریاد مظلومانه ایرجه. جنگ‌های ایران و توران در واقع حکایت بی پایان تلاش برای بازگرداندن تعادلی است که با اون برادر کشی نخستین از هم گسیخت، آغازی بر عصر پهلوانی در میانه دشت هایی که تا دیر زمانی رنگ آرامش به خود نخواهند دید.
چه رستم گزندر کمان راند زود، بدانسان کسی مور غفرموده بود، بزد تیر بر چش مزفندیار، جهان شد سیاه پیشان نامدار، خم آورد بالا یه سروه سهی، از او دور شد اخ در و فر روحی، نگون شد سر شاو یزدان پرست، بیفتاد چاچی کمانش زدست، چنین گفت درستم بزفندیار، که ای پیلتن پهلو نامدار، تو آنی که گفتی که رو این تنم بلند آسمان بر زمین افگنم. بخوردم صد و شصت ده تیر خدنگ، ننالیدم از زر به ناموس ننگ. یکی تیر خوردی ز چوب گزین، سرت را نهادی به قرپوس زین. که گفتد برو دست درستم ببند، نبندد مرا دست چرخ بلند. بی یک تیر رفتی تو از کار زار، تو را با نبرده دلیران چه کار. همانا بخاکم درارم سرت، بسوزم دل مهربان مادرت. ز گفتار رستم دل تهمتن بپیچید چون مار برخیشتن. به پاسخ چنین گفت گردان سپر، بدن گونه بسیار رورزی دومر. جهان یاد دارد از این صد هزار، فلک را نخستین همین از کار.
دو پسر بزرگ فریدون، سلم و تور، بر سر تقسیم فرمان روایی پدر با برادر کوچکتر خود جمشید حسد ورزیدند و با او سر جنگ گرفتند. ایرج نیز که تنها به مودت و یکدلی بین برادران میاندیشید، قصد آن کرد که بدون سپاه نزد برادران رود و با واگذاری ایران که تحت فرمان رواییش بود رضایت آنان را جلب کند. از این رو به همراه نامه‌ای از جانب فریدون عازم دیدار برادران خود شد.
چو تنگ اندر آمد به نزدیکشان، نبود آگه از رای تاریکشان. پذیره شدندش به آیین خیش، سپه سر به سر باز بردند پیش. چو دیدند روی برادر به مهر، یکی تازه تر برگشادند چهر. دو پرخاشجوی و یکی نیک خوی، گرفتند پرسش نه بر آرزوی. دو دل پر ز کینه یکی دل به جای، برفتند هر سه به پرده سرای. به ایرج نگه کرد یک سر سپاه، که او بود سزاوار تخت و کلاه. بیارامشان شد دل از مهر او، دل از مهر و دیده پر از چهر او. سپاه پراگنده شد جفت جفت، همه نام ایرج بودن در نهفت. که هست این سزاوار شاهنشاهی، جز این را نزیبت کلاه مهی. به لشکر نگه کرد سلم از کران، سرش گشت از کار لشکر گران. به لشکرگه آمد دلی پرز کین، جگر پرز خون ابروان پرز چین. سرا پرده پرداخت از انجمن، خود و تور بنشست با رای زن. سخن شد پژوهیده از هر دری، ز شاهی و ز تاج هر کشوری. به تور از میان سخن سلم گفت، که یک یک سپاه از چه گشتند جفت. سپاه دو شاه از پذیر شدن، دگر بود و دیگر به باز آمدن. به هنگامه بازگشتن ز راه نکردی همانا به لشکر نگاه، که چندان کجا راه بگذاشتند یکی چشم از ایرج نبرداشتند. از ایران دلم خود به دو نیم بود، به اندیشه اندیشگان برفزود. سپاه دو کشور چو کردم نگاه، از این پس جزو را نخوانند شاه. اگر بیخ اون اکسلانی ز جای، ز تخت بلندت کشد زیر پای. بر این گونه از جای برخواستند، همه شب همی چاره آراستند.
سپس به سراپرده در آمدند و با برادر شکیبه و درستی آغاز کردند و ایرج هرچند کوشید تا دل آن دو را بر خود نرم کند و بر سر مهر آورد نتوانست.
مرا تخت ایران اگر بود زیر، کنون گشتم از تاج و از تخت سیر. سپردم شما را کلاه و نگین، بدین روی با من مدارید کین. مرا با شما نیست ننگ و نبرد، روان را نباید بر این رنج کرد. زمانه نخواهم به آزارتان، اگر دور مانم ز دیدارتان. جز از کهتری نیست آیین من، مباد آز و گردن کشی دین من. چو بشنی تور از برادر چنین، به ابروز خشمندر آورد چین. نیامدش گفتار ایرج پسند، نبود راستی نزد او ارجمند. به کرسی به خشمندر آورد پای، همی گفت و برجست هزمان زجای. یکا یک برآمد زجای نشست، گرفتان گران مای کرسی به دست. بزد بر سر خسرو تاجدار، از او خواست ایرج به جان زینهار. نیاید گفتیچ بیم از خدای، نه شرم از پدر، خود همین است رای. مکش مرمرا که سرانجام کار، به پیچاند از خون من کردگار. مکن خیشتن راز مردم کشان، که از این پس نیابی ز من خود نشان. بسنده کنم زین جهان گوشه‌ای، به کوشش فراز آورم توشه‌ای. به خون برادر چه بندی کمر، چه سوزی دل پیر گشت پدر. جهان خواستی یافتی خون مریز، مکن با جهاندار یزدان ستیز. سخن را چو بشنید پاسخ نداد، همان گفتن آمد همان سرد باد. یکی خنجر آبگون برکشید، سراپای او چادر خون کشید. بدان تیز زهرابگون خنجرش، همی کرد چاکان کیانی برش. فرود آمد از پای سرو سهی، گسستان کمرگاه شاهنشهی. دوان خون از آن چهره ارغوان، شدان نامور شهریار جوان. جهانا به پروردیش در کنار، وزان پس ندادی به جان زینهار. نهانی ندانم تو را دوست کیست، بر این آشکارت بباید گریست.
بدین گونه ایرج پاک سرش توسط برادران بدنهاد خود کشته شد. تور پیکر بیجان او را نزد پدر فرستاد و خود به جایگاه خیش رفت و سلم به روم بازگردید. فریدون بر سر ایرج که بیگناه کشته شده بود زاری کرد و با بزرگان سوی او بداشت. اما خردمندی به وی اجازه نداد که خود به خونخواهی پسری بر پسران دیگر بتازد. پس در شبستان ایرج جستجو کرد. زنی را یافت که مورد محبت ایرج بوده و از ایرج بار داشته. او را نواخت و در حمایت خود گرفت و چون دوران بارداری او طی شد، دختری زاد و فریدون آن دختر را پرورد تا به سن بلوغ رسید. سپس او را به برادرزاده خود پشنگ داد. از آن پیوند پسری متولد شد. نام او را منوچهر نهاد و در پرورش او اهتمام بسیار کرد.
چنین تا برآمد بر او سالیان، نیامد زختر زمانی زیان. هنرها که آیدشان را به کار، بیاموختش نام بر شهریار. چو چشم و دل پادشاه باز شد، سپه نیز با او هم‌آواز شد. نیا تخت زرین و گرز گران بدو داد، پیروز تاج سران. کلید در گنج های کهن بدو داد جمله ز سر تا به بن. سراپرده دیبه هفت رنگ بدو اندرون، خیمه های پلنگ، چه اسبان تازی به زرین ستام، چه شمشیر هندی به زرین نیام، چه از جوشن و ترگ و رومی زره، گشادند مربندها را گره. کمانهای چاچی و تیر خدنگ، سپرهای چینی و ژوپین جنگ، بر این گونه آراست گنجها که بودش به گرد آمد رنجها، سراسر سزای منوچهر دید، دل خویش را زو پر از مهر دید. کلید در گنج آراسته به گنجور او داد با خواسته. همه پهلوانان لشکرش را، همه نامداران کشورش را بفرمود تا پیش او آمدند، همه با دلی کینجو آمدند. به شاهی بر او آفرین خواندند، زبرجد به تاجش برافشاندند. چو جشنی بود این روزگار بزرگ، شده در جهان میش پیداز گرگ. چو شد ساخت کار لشکر همه، برآمد سر شهریار رمه. سپهدار چون قارن کاویان، سپهکش چو شیروی چون اندیان.
خبر لشکرکشی منوچهر به سلم و تور رسید. هر دو هراسان شدند و نامه‌ای پر از خواهش و لابه به پدر نوشتند و از کرده خیش اظهار پشیمانی کردند و بخشایش خواستند.
فریدون پاسخی تند بدانا نوشت که این عجز و لابه پیش از کشته شدن ایرج بایستی کرده می شد. بر من روا نبود که خود انتقام خون ایرج را بگیرم. اما اینک از نژاد او مردی برس رسیده است که می تواند انتقام خون نیای خود را بگیرد. چون پاسخ درشت فریدون به آن دو رسید، از بخشایش پدر ناامید شدند. ناگزیر به تهیه سپاه و مقابله با منوچهر برخاستند.
دو مرد جفا پیش را دل ز درد بپیچید و شد رویشان لاجورد. نشستند و جستند هر گونه رای، سخن را نه سر بود پیدا نه پای. به سلم بزرگان گهی تور گفت که آرام و شادی بباید نهفت. نباید که آن بچه نر شیر شود تیز دندان و گردد دلیر. چنان نامور بی هنر چون بود که شاموزگار آفریدون بود. نبیره چو شد رای زن با نیا، از آن جایگه بردمد کیمیا. بباید پسیچید ما را به جنگ، شتاب آوریدن به جای درنگ. زلشکر سواران برون تاختند، ز چین و ز خاور سپه ساختند. فتادند در آن بوم و بر گفت و گوی، جهانی بدیشان نهادند روی. سپاهی که آن را کرانه نبود، بدان بود که دولت جوانه نبود.